سربازه میشناسن،
ما میگیم تیم مدیریتی، تیم متخصص
میتونن بیان 5% این رو خارج از این روال‌های اداری که مزایده و مناقصه و فلان اینها برگزار بشه کمیسیون
میتونن اساس کشف قیمتی که صورت گرفته با قیمت با اقساط بلند مدت، با اقساط بلند مدت، با کشف قیمت.
این قانون چیه؟ عنوان قانون
سهام ترجیحی مدیران،
سهام ترجیحی
مدیران رو ما هیچ یک دونه سهم هم از این ظرفیت قانونی استفاده نکردیم و متخصصین.
عنوان قانون بالادستی چیه اینجا؟
این در ذیل آیین‌نامه اجرایی است چه نگاره شده.
متشکرم.
من این اضافه می‌کنم، عرایض بنده اینجا هستش. عرایض من اینه که ما در خصوص سازی و اجرای اصل 44 ما هیچ مشکلی نداشتیم. ما قوانین و مقررات کاملی داشتیم هر جایی که ما انحراف داشتیم. من میخوام آخری عرایزم اینجا این جمله
من برمیگردم خدمت هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مرتضی روحی، کارشناس اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
سلام خدمت شما و مهمان عزیز.
متشکرم. جناب دکتر روحی در خدمت جناب عالی هستیم. آخرین اخبار رو از وزارت امور اقتصاد دارایی بفرمایید که چه فعالیت هایی داره انجام میشه، چه برنامه هایی داره وزارت امور اقتصاد دارایی برای اینکه تسهیل بشه انشالله این فرایند خصوصی سازی.
به نام خدا. واقعیتش وزارت اقتصاد که الان 3-4 ماه است که ماه دیگه وزیر که نداریم.
وزیر نداریم.
بعدش قبلش هم که خانم عالی‌پور
از میگم وزیر نداشتیم، میگم 20 تومن دلار اومد پایین. یکی شوخی میکرد، میگم مهمونای ما تو رادیو گفتو شوخی میگم، میگو که یه چند تا وزیر دیگر هم باید برن تا بلکه اون مشکلات اون حوزه هم حل بشه.
حالا من یه موضوعی بگم، سازمان خصوصی سازی خودش تو لیست واگذاری ها قرار داره، میدونید که
سازمان خصوصی سازی خودش
یه شرکت دولتیه که تو لیست واگذاری ها هست.
خب جالبه. پس ما دیگه خصوصی‌سازی خبری نیست دیگه، اگه اون خودش هم واگذار بشه که دیگه چی میشه؟
یه بحثی هم هست که اکثر وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها نامه زدن که آقا این شرکت‌های زیر مجموعه ما رو از لیستتون خارج کنید، اولویت واگذاری نیست و از این صحبت. همه‌شون هم الحمدلله امضای معاون اول رو می‌گیرن که آقا اینو بررسی کن ببین واقعا اینطوریه یا نه. یعنی یه میخوام به یه نقطه‌ای برسم، کسی دوست نداره شرکت دولتیش واگذار بشه.
دقیقاً
یکی از مشکلاتمون اینه. بعد به خاطر اینکه واگذار نشه چیکار میکنه؟ شرکت باید بیانده باشه. بعد اونطور زیانی که اصلا کسی گردن نگیره این شرکت رو،
کسی رغبت نکنه به سمتش بره.
یعنی ما به هم پیچیده شده. یعنی بعدش هم کیا میان اینو تحویل میگیرن؟ آخرای دولت که میرسه از بعد از اصل 44 که اجرا شده قبل اون، کسایی میان تحویل میگیرن آخر دولت، به خودشون میدن که ساپورت مالی کنه اون حزب رو واسه دور بعد.
بله.
یعنی موضوعیت ما به نظرم مثلا خصوصی سازی موضوعیت اقتصادی نداره، موضوع سیاسی باعث شده که اصلا خصوصی‌سازی درست اتفاق نیفته.
بله. الان مشخصا وزارت اقتصاد برنامه‌اش چیه؟ چیکار می‌خواد بکنه؟ ببین شما تو برنامه هفتم توسعه اومدیم گفتیم چی؟ همین این همه شرکت زیر مجموعه حالا صندوق‌های بازنشستگی کشوری یا زیر مجموعه بانک‌ها، این شبه دولتی‌ها به داخل بنوعی، اینها رو گفتیم که حتما از مدیریتی خارج بشیم و بیایم فقط صرفاً سهامداری کنیم. مردم بیان سرمایه گذاری بکنن و این شرکت ها رو تحویل بگیرن، مدیریتش دست مردم باشه. میخوام ببینم بالاخره وزارت اقتصاد به عنوان متولی این کار حتما یه برنامه ریزی داره، یه استراتژی داره، یه کاری قراره انجام بده، یه برنامه مدونی داره که میخواد این کار محقق بشه.
والا هیئت عالی مولدسازی رئیسش که معاون اوله.
بله.
دبیرش وزارت
اقتصاد. خب وزارت اقتصاد باید پخت و پز بکنه، بیاره تو جلسات و مصوب کنه اونجا.
آخه وزیری که نماینده ها وزیر رو انتخاب میکنن، بعد اون کارخونه که به قول دست وزیر که نیست، توی استانیه دیگه.
بله.
بعد میره با وزیر مربوطش میبنده، با معاون اول میره امضا میگیره این واگذار نشود، وزارت اقتصاد مثلا باید چیکار کنه؟
چیکار باید بکنه؟ آره.
نگاه کنید اینا مشکل میگم از بود سیاسیه، نه از بعد اقتصادی. همه میدونن که آقا این شرکت واگذار بشه بهره وریش مثل ایران ایرسول بود.
بله.
این خود دولتی بود. دادیم الان خیلی هم سودده و همه هم ازش راضی. کیشید الان دولتی زیان دهه. هما دولتی زیان دهه.
بله.
آقا اینا رو واگذار کنید دیگه، اصلا کار خاصی که نیست.
متشکرم جناب.
باشم دارین.
متشکرم. اگر فرصت دارید با ما باشید باز در طول بحث، اگر که نه با جناب علی هم خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. جناب دکتر بیاشاد در خدمت جناب هستیم. اون تجربه‌ای که شما فرمودین آلمان، چین و شوروی سابق اقداماتی که انجام دادن، یه تجربه هم، یه تاریخچه هم که جناب دکتر قدرتی فرمودن از جمهوری اسلامی تا این مرحله‌ای که اتفاق افتاده، حالا بیام بگیم که بالاخره با این شرایط، با اون مقایسه‌ای که کردیم، مطالعه تطبیقی که انجام شده، ما به نظر شما راهکار ما چی هست در کشور؟ چه نسخه‌ای برای کشور می‌تونیم بپیچیم؟
من عرض کردم که سه تا الگو داشتیم، یعنی سه تا روش، سه تا کشور شاخص، این روش آلمان، روسیه، چین. اینو گفتم برای اینکه اینو اضافه کنم تو این مقطع که ما یه الگوی چهار روم هم داریم، اونم کشور ماست.
الگوی ما متفاوت از این است.
چیز عجیب غریبی که در مدرسه های اقتصاد دنیا باید این تدریس بشه اصلا، این روش خصوصی. آره این الگوی چهار رومه که یه روش خاصه.
خب
دوستان عزیز ما در سازمان خصوصی سازی یک بدشانسی آوردن و اونی بود که سال 1384 که آیین نامه و قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در 1384 ابلاغ شد، تدوین ابلاغ شد که چجوری این اصل 44 رو سازمان خصوصی اجرا بکنه. این مصادف شد با یه اومدن دولتی سر کار که اصلا اعتقادی به خصوصی سازی نداشت. یعنی ما مشکلمون همیشه این استش که برنامه رو دست افرادی گاهن میدیم که گاهن بهش اعتقادی ندارن. اصلا این سیستم برنامه ریزی گاهن تو کشور ما مشکل داره. ما یه چندی بارم خدمتتون قبلا عرض کردم، ما قانون برنامه رو 5 ساله می‌نویسیم، رئیس جمهور رو مجلس اون 4 ساله انتخاب می‌کنیم. میگه برای یه ماشین 4 سیلندر سرسوپا به 6 سیلندر شما بزنیم، یعنی قراره این موتور روشن نشه، راه نره، اصلا کاری نکنه. حالا 84 که اینو ابلاغ کردن، یه کسی اومد سر یه مجموعه مسائل که اصلا نمیخواست این کار انجام بشه، اومد این الگوی چهار رومو که میگم تو مدارس اقتصاد دنیا باید تدریس بشه رو اجرا کرد. اومد
خیلی.
گفتش که ما ببینید اصل خصوصی سازی این که شما کارایی رو ببری بالا دیگه، میگه این واحد اقتصادی کارایی نیست، کارخونه کارا نیست، واگذارش می کارایی بره بالا. این گفت کارایی مهم نیست، ما عدالت اجتماعی برام مهمه. خب عدالت اجتماعی. گفت چه کار کنیم؟ گفتن کل این اون سال حدود 36 میلیارد دلار مجموعه سبد واحدهایی بود که قرار بود که واگذار بشه، مشمول اصل 44 بودن که باید واگذار شه. خب
بله.
این 36 شامل کارخونه های خودرو، فلز، معدن، کشاورزی، پتروشیمی، بانک، اینا بودن. این 36 میلیارد این اومد چه کار کرد این دولت؟ گفت اینو میایم ما به 50 میلیون ایرانی در قالب سهام عدالت واگذار میکنیم. یعنی ما میخوایم دنبال عدالت اجتماعی، یعنی تقسیم میکنیم دارایی اینها رو. خب یه حرفی هم میزنه که کسی نمیتونه جلوش وایسه دیگه. آه. میگه آقا شما میخوای بدی به یه نفر بخوره این کارخونه رو؟ میگه نه، من میخوام بدم به 50 میلیون نفر. خب کردن سهام عدالت، یعنی تمام این مجموعه‌ای که بعد واگذار میشد کردن سهام عدالت. بعد سهام عدالت رو گفتن خب حالا سهام عدالت کی باید اداره بکنه؟ یه نفر از دولت که ما تعیین میکنیم این کارخونه ها رو اداره کنه که بتونه کارخونه ها و مجموعه هایی که میخوازیم اینا رو اداره بکنه. یعنی عملا اون مدیریت دولتی و شبه دولتی رو تثبیتش کردن. درست؟ آه. بعد اینو شکوندنش به 50 میلیون سهامداری که اصلا این سهامدار مردم نمیدونستن این کارخونه چی هست، به چه دردشون میخوره. هنوزم که هنوز
هم مدیریت نداشت
و یه دردی هم به دردا اضافه کردن، برای اینکه حالا یه عده‌ای پیدا شدن سودشون رو میخوان، یعنی اون افراد همونطور که یارانشون رو میخوان سود سهام عدالت رو میخوان که اگر دولت نداشته باشه باید بره از جای قرض بکنه به اینا بده، و یه دردی هم به دردا اضافه شد. درست؟ یعنی بار دور ما دنبال چی بودیم؟ کارایی بره بالا که نکردیم، همچنان مدیریت دولتی دنبال این بودیم که بار دولت کوچیک شه، که بار یه بار اضافه هم روش گذاشتن، یعنی تقسیم علل حساب سود عدالت. درست؟
سازمان سهام عدالت هم سازمان...
من اصلا آقای دکتر وقتی مطالعه میکنم من اصلا مشکل دارم با با کلمه خصوصی سازی در کشورمون. من میگم به جای خصوصی سازی، چون خصوصی سازی این بود که ما یا قیمتو هم قیمتو تعیین کنیم هم اهلیت طرفو. قیمتا که معمولا دیدید که چه بساطایی در اومد راجع به واگذاری ها دیگه بحثش جاش اینجا نیست. راجع به اهلیت ها هم که اکثرا دیدیم که به چه اتفاقاتی افتاد، یعنی یا اومدیم کردیمش سهام عدالت باز مدیر دولتی رو گذاشتیم، درست، یعنی رو اهلیت طرف کاری نکردیم، یا اون 14% 13% یا 11% دیدم که واگذاری کردیم توش هزار تا داستان در اومد اون اهلیت ها. درسته، من میگم اصلا چرا اومدیم بگیم خصوصی سازی، می اومدیم گفتیم واگذاری، می اومدیم میگفتیم این همه این تعداد 36 میلیارد دلار ما کارخونه و واحد صنعتی اقتصادی تولیدی داریم، اینا رو میخوایم واگذار کنیم. حالا واگذاریشو یا میرفتیم تایید فرمایش آقای دکتر میرفتیم در بورس، که من اینو خیلی میپسندم، مردم برن مستقیم سهامشو بخرن، متوجه این، یا به وسیله کارگزارای بورس سهام اونا رو بخرن، یا ارزان بزرگ شما مستقیم میفروختیمش به خود مردم، یعنی سهامش به خود مردم بفروشیم. اصلا ببینید میدادیم به اصلا چرا اومدیم سازمان جدید درست کنیم وقتی تو قرار نیست رو قیمت کار بکنی خرابکاری میکنی، رو اهلیت کار کنی خرابکاری میکنی، بده بس اداره سازمان اموال تملیکی که اونم اتفاقا مال وزارت اقتصاده، اگه دست من بود میگفتم بدین سازمان اموال تملیکی مزایده بذارتش این رو، درست؟ تو مزایده تکلیفش روشن شه. چرا اومدیم یه سازمان جدید درست کنیم؟ یه سازمان خصوصی سازی درست کردیم، هیچ اختیاری بهش نمیدیم، متوجه این؟ اختیارات لازمه رو بهش نمیدیم که بتونه اهلیت طرف رو، کارایی ها رو بخواد تشخیص بده، و هر چی هم ضربه است و داد و بیداد سر این سازمان خصوصی سازی میاد. یعنی واگذاری رو با توصیه ها و جاهایی که تلفن هایی که زده میشه و کارهایی که میشه انجام میشه، وقتی کارگیر میفته سازمان خصوصی سازی باید بره جواب بده. نجیم من میگم باید ما می اومدیم سراغ این که اصلا سراغ واگذاری میرفتیم،
نه
خصوصی سازی، درست؟
بعد به شکل توزیع سهام
اون قسمتی هم که نیومدیم سهام عدالت انجام بدیم، آقای دکتر حالا ببین چه کار کردیم، میایم حدود 25-30% کارخونه یا مواردی که میدیم به سازمان بازنشستگی بیرو درواسی،
بله،
20-30% هم میدیم به سازمان تامین اجتماعی،
بله،
20-30% هم میدیم به بیمه های رو تعاون روستایی و این حرفا، یه مبلغ مختصری همون وسط میمونه که اونم تو کش و قوسه، درست؟ من میخوام ببینم این همه بانکی که اومدن، بانک ها که معمولا بانک های دولتی اومدن شرکت سرمایه گذاری و بانک دولتی که ما داریم، آیا مگه ما دولت نیست؟ مدیر عاملش دولت تعیین میکنه، هیئت مدیرش دولت و بانک مرکزی تعیین میکنن اینا، درسته؟
بله.
این میره شرکت سرمایه گذاری درست میکنه، این شرکت سرمایه گذاری میره سهام این مشمول اصل 44 رو میخره، آیا وقتی این رو میخره اون مدیری که اونجا میاد آقا هنوز با نمره دولتی ماشینش جابجا میشه؟ یعنی با اصلا مدیر همونجا با پلاک دولتی داره تو شهر تردد میکنه، درست؟ بعد اینو به عنوان خصوصی سازی شما میذارید؟ شرکت سرمایه‌گذاری تحت پوشش بانک مگه خصوصیه؟ مگه اون اجازه داره کاری هم؟ اصلا حکمش از دولت میگیره، حکمش از بانک مرکزی از وزیر اقتصاد میگیره، درست؟ بعد ما اینو میذاریم خصوصی سازی، این مقداری هم که کردیم درست نبوده به نظر.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. فکر میکنم که بحث به جای خوبی رسید، چون هم تاریخچه خصوصی سازی در دنیا رو گفتیم، هم ایران رو گفتیم، و هم وارد چالش‌ها شدیم. یه بخش جامعه روحی فرمودن از وزارت اقتصاد دارایی، یه بخش هم آقای دکتر فرمودن که چه مشکلاتی رو در این مسیر داشتیم. ولی چون بخش دوم برنامه‌مون هست، یه مقداری می‌خوام به سمت راهکار بریم، معطوف به راهکار صحبت بکنیم. در خدمت آقای دکتر قدرتی هستیم. نگاه آقای دکتر قدرتی که بالاخره به بازار سهام واگذار بشه، در بورس بالاخره بیاد این کار انجام بشه، فکر میکنم که نگاه خوبی هست و میشه در موردش صحبت کرد، ولی این مکانیسم اجراش یه مقداری ظاهرا دچار یه سری اشکالات و ایراداتی هست. مثلا الان شرکتی که بورسی هست و میخوان واگذار کنن، بلوکی واگذار بکنن، باز هم توی این مسیر ظاهرا یه سری چالش هایی وجود داره که انجام نمیشه.
من برای اینکه یک بار دقیق‌تر و با آمار و ارقام وارد بحث بشیم و شنوندگان عزیز با این اعداد یک بار آشناتر بشن، یه سری آماری از واگذاری‌ها از سال 1380 تا 1403 خدمت شما عرض میکنم. ما تا این 23 سال گذشته رقم 4082 همت ما واگذاری‌های از طریق سازمان خصوصی اتفاق افتاده، 4082 همت،
بله، از 80 تا الان،
از سال 80 تا 1403 انتهای سال 1403. جالبه که از این میزان فقط 10%، یعنی 425 همت به بخش خصوصی رسیده، 10%، و از این میزان فقط 4.7% یعنی 190 همت در بازار سرمایه عرضه شده. اینکه فرمودید که ما به راهکارها برسیم، من ابتدای عرض بکنم،
یعنی اون نکته‌ای که فرمودیم که همه از طریق بازار سرمایه باید انجام بشه، فقط
4.7% یعنی در واقع 190 همه. این آماری است که سازمان خصوصی به وزیر قبلی در اسفند سال گذشته ارائه کرد. خب این رقم نشون دهنده عمق فاجعه است، یعنی با همین رقم شما میتونید چالش ها رو بفهمید.
یه انحراف بزرگی از ایده اولیه.
دقیقاً. از این میزان فقط 48 همت به سهام ترجیحی کارگران رسیده. نکنید ما در دنیا همیشه کارمندان کارگران رو سهامدار میکردن تا بهره‌وری اون بنگاه افزایش بده،
انگیزش پیدا کنه،
انگیزه افزایش پیدا کنه. وقتی که بنده بدونم که این شرکت مال منه و عمل کرده من مستقیما در سود آوری این شرکت تأثیر داره و در نهایت به خود من میرسد، خب عمل کردن بهتر خواهد بود. ولی چرا نکنید شما ما بقی در قالب رد دویون؟ چرا نکنید یکت عرض کم خدمت شما الزامات واگذاری،
یعنی ببینید 48 همت به این شکل، 190 همت
به در بازار سرمایه، و 425 همت
رد دویون
به بخش خصوصی. ما بقی از این 4082 همت،
یعنی 3000 خوردهش رد دویون بوده
در قالب
اونم به صندوق بازنشستگی،
به بخش تعاونی که خیلی کم، بخش تعاونی جالبه، بخش تعاونی کمتر از 0.4%، یعنی 16 همت به بخش تعاونی که جز توی اصول اصل 44 مهمترین مسئله بخش تعاونی خصوصی بوده. شما نگاه کنید
0.4%
همت حدود تقریبا 17 همت. شما نگاه کنید اینجا انحراف مشخصه.
اینجا مشخصه که فضا چی هست.
ابتدای عرایض هم عرض کردم. دو تا الزام داشتیم. الزامات روش‌های واگذاری، الزامات مصارف. در مصارف صراحتاً قانونگذار مصارف رو بیان کرده که شما اگر این منابعی رو که شما برای واگذاری‌ها اتفاق می‌افته و حاصل میشه در کجا مصرف کنید. خیلی جالبه. اولیش گفته خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف، محروم و تقویت تأمین اجتماعی. دو، اختصاص 30% از این منابع 4000 همت به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. بند بعدی
30% 14 شده.
30% نه
30% 14 همش فقط انجام
منابع
شده.
منابع حاصل از این واگذاری ها که در بودجه دولت رفته و مصرف عمدتا از هزینه های جاری و عمومی شده، هزینه های سرمایه نشده، با 30% این میرفت در حوزه زیرساخت های تاونی. بله. به منظور فرزدایی. ما بقی باید میرفت به منظور طرحهای نیمه تمام. بکنید شما وقتی که مصارف منحرف، الزامات ابتدا از ابتدا منحرف، خب مشخصه نتیجه خصوصی. البته نگاه کنید نکات دیگه هم در مورد خصوصی هست که باید بیان بشه. نکته اینه که این انحرافات چرا اتفاق افتاد. آقای دکتر نگاه کنید ما تقریبا 50 سال گذشته در صنایع، به خصوص در صنایع دولتی، هیچ گونه سرمایه گذاری صورت نگرفته. تکنولوژی ها بعضن از بین رفته. به عنوان مثال شما ماشین سازی تبریز یکی از افتخارات ایران در سالهای دور بوده.
بله.
خب تکنولوژی این شرکت از بین رفته، دیگه این تکنولوژی در دنیا کاربرد نداره، دستگاه ها فرسوده، با نیروی انسانی بسیار بسیار متورم است. یه شرکتی هست در همین لیست واگذاری که حالا به نوعی این شرکت در سالهای گذشته تجهیزات آنتنهای آنالوگ صدا و سیما رو تولید میکرده. دیگه تکنولوژی صدا و سیما این نیست، اون شرکت از حیث انتفاع خارج شده. در واقع ما با خیلی از شرکت‌های مواجهیم که چرخه کسب و کار و چرخه اقتصادیشون از بین رفته. این شرکت یک زمین بسیار خوبی در یک منطقه بسیار خوب تهران داره. خب این شرکت رو واگذار کنی، من خریدار بخش خصوصی چه کار میتونم با شرکتی که تکنولوژیش از بین رفته، شرکتی که با نیروی انسانی بسیار بسیار متورمی مواجه هست، شرکتی که با مشکلات عدیده عدم سرمایه گذاری در زیر ساختهاش مواجه هست؟ خب قطعا این بیراهه میره، قطعا دولت باید، در حالی که یکی از مصارف این بود که باید برخی از این منابع حاصله ظرف سرمایه گذاری در همین شرکت ها اتفاق می افتاد. خیلی جالبه، شما وقتی یک ماشین داشته باشید بخواد ماشین رو بفروشید، حداقل میرید یه دونه کارواش میبرید، چیه حداقل میرید یه رنگش میکنید. ما بنگاهایی رو داشتیم، حالا من نمیگم که این بنگاه از قصد بوده ها، ظرفیت های قانونی، محدودیت های قانونی اجازه سرمایه گذاری نداده برای اینجا، بنگاه به مرور مشمول از بین رفتن شده. خب قطعا بخش خصوصی که نگاهش نگاه انتفاعی است، نگاهش کسب بازدهیه، این هدفش از خرید این بنگاه بهره ور کردنش نیست، قطعا هدفش از این بنگاه فروش داراییش غیر از این نیستش. لذا اینو در نظر بگیرید. نکته دیگه که هستش، آیا ما ظرفیت بخش خصوصیمون توان جذب این سرمایه ها را دارد یا خیر؟ نکنه شما همین الان با چالش های بسیار زیاد در بازار سرمایه مواجه هستید، یعنی چون بازار سرمایه بازار جوانی هست، به محض اینکه میزان عرضه افزایش پیدا میکنه، خب چون تقاضا کمه با صفهای فروف کاهش قیمت مواجه میشیم. چاره ای نداریم، ما در دوره گذار هستیم، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی و سیاسی که در کشور حاکم بوده، بخش خصوصی ما بخش توانمندی نبوده، تک و توک بودن و خوبم تونستن بنگاه ها رو بعضا خریدگری کردن که به خیلی هم موفق بودن. ولی شما فکر کنید شرکت فولاد مبارکه با 120 همت سود سالیانه که حداقل مثلا حالا ارزش گذاری بسیار بسیار بالایی هست، کدوم بخش خصوصی توان خرید اینو داره؟ نکته دیگه از قوانین و مقررات ارزش گذاری ماست. ما در کشورمون با تورم افسار گسیخته مواجه بودیم، قیمت دارایی ها رشد میکردن ولی شرکت سودآور نبوده، یعنی همون زمین همون شرکتی که عرض کردن در حوزه تکنولوژی تجهیزات بوده، الان اون زمین بسیار بسیار ارزشمنده، شرکت سودآور نیست. خب شما این بنگاه چگونه میتونید واگذار کنید؟
متشکرم، خیلی ممنون جناب دکتر بیاشاد، در خدمت جناب علی هستیم. ما یه 17 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه مقداری باید میخوام طرح بدیم، راهکار بدیم، بگیم آقای دولت این کارو بکن، آقای مجلس این کارو بکن. صندوق‌های محترم که 48% شرکتاتون زیانده هست، این کارا رو بکنید. چند تا راهکار خوب ان شاءالله بتونیم از این تریبون رسانه ملی برای مدیران محترم ارائه کنیم.
ببینید، من فکر میکنم ریل گذاری، این اسمشو که میذارن خصوصی سازی، من اسمشو میذارم واگذاری، از روز اول اشتباه بوده، مقدار زیادی اشتباه حرکت بله. شد. میگم بعد شانسشون هم که در یک کسی قرار گرفت، مجموعه‌ای که اصلا اعتقادی نداشت به این قضیه. ما اومدیم، من امتثال میکنم از فرمایشات آقای دکتر، اومدیم خصوصی سازی رو اول رفتیم سراغ بنگاه‌های بزرگ. بنگاه‌های بزرگ خب رقم‌های بسیار چند هزار میلیارد تومانی و چند صد هزار میلیارد تومانی،
بخش خصوصی
اگرم توانشو داشته باشه، با توجه به جمیع شرایطی که هممون میدونیم، نمیاد پولشو بذاره تو این بخش، درست؟
بله.
این همونی میشه که شما مجبور میشید خصولتی بکنی، یعنی بدی به شبه دولتی، شبه دولتی ها، یعنی بانک ها بیان که این پولو دارن، گاهن هم به اجبار بگی بیای باید برید سهام فلانجا رو بخرید، درست؟
بله.
ما شاید از روز اول اگر میرفتیم، و شاید همین الان هم شروع کنن بد نباشه، بنگاه ها و واحد های کوچیک رو شروع بکنن، یه مقدار روش فوکوس بکنن، شاید این پروژه بتونه موفق تر باشه، هرچند زمانش خیلی گذشته. الان
اتفاقا آقای دکتر توی فضای کشور هم همینه، مثلا فرض بکنید که روی صندوق ها که قراره واگذار بکنن، به جایی که بیان شرکت های دست چندم صندوق ها رو واگذار بکنن، میان میگن مثلا خود 60 رو بیان 50% واگذار کنن،
سنگ بزرگ
که به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.
سنگ بزرگ.
حالا میگن 60 نمیشه، ببین چند تا هولدینگ اصلی که 60 داره، بیان این 51% واگذار کنیم، از مدیریتی خارج بشیم، بس صرفا سهام داریم. از پایین شروع نمی‌کنن، شرکت خیلی کوچیک و جمع جوری هست که اگر دست بخش خصوصی بیفته کاملا میتونه سریع بهره ورش بکنه و کارآمدیش افزایش بده.
بله، هم مورد 60 تا که شاشه فرمودی بود.
پس اولین نکته ای که حالا ان شاءالله عزیزان ما هم منعکس بکنن در رادیو گفتگو و سایت رادیو گفتگو و شبکه‌های اجتماعی اینه که پیشنهاد کارشناسان ما این هست که دولت از شرکت‌های کوچیک‌تر شروع بکنه به جای شرکت‌های بزرگ. و یه اشکال دیگه هم که دکتر فکر می‌کنم در گذشته بود، می‌رفتن از شرکت‌های زیانده شروع می‌کردن. خب شرکت زیانده معلومه که اشتباه گذارده.
اصلا و اساسا در تعریف اون چیزی که خصوصی سازی تو دنیا تعریف شده، اگر شما شرکتی رو میخواید واگذار بکنید باید اون رو یه مقدار اوورهالش کنید، بهش رسیدگی کنید، سر پاترش بکنید، بعد بگی برای بهبود بیشترش حالا میخواییم واگذار کنید. من این کار ما نمی کنیم، یعنی به بدترین حالت شرکت رو در میاریم، بعد به بخش خصوصی که الان میتونه بره در بازار پولش رو در بازار سرمایه به کار 120% سود ببره، میریم میگیم کارخونه رو بیا بگی که 5% سود ببری درصد. ببین یک مسئله. مسئله بعدی چون راهکارا رو اشاره فرمودید، آقا اگر خیلی مشکل دارید و فکر میکنید افراد میان دنبال این که کارخونه رو بگیرن و بعد زمینش رو بفروشن، ماشینش هم کیلویی بفروشن بره، شما بیان یه کاری انجام بدید، مدیریتش رو واگذار بکنید به افراد کننده، مالکیتش رو برای خود دولت همچنان نگه دارید. اتفاقا مالکیتش رو نگه دارید به خاطر اینکه اگر اون تیم کننده خواست بره تسهیلات بگیره، بره از این مالکیتش که در واقع دست دولته بتونه ضمانتنامه بانکی بگیره، LC باز بکنه و کاراشن، مالکیت رو برای خودتون نگه دارید، مدیریت رو بدید به اون تیم کننده. متوجه این آقای دکتر؟ این مطالعه دقیق عرض میکنم، من این رو نگاه کردم الان مجموعه شرکت هایی که تو صف واگذاری و قابلیت واگذاری هست 44 رو دارن، بالای 60 میلیارد دلار الان تو مملکت ما، 50 و خورده میلیارد دلاره. خب با قیمت های
شرکت هایی که قابلیت واگذاری
داره. خب
در صورت که اون زمان فرمودید 36
تا بوده، حالا با توجه به قیمت های اون مال 10-20 سال پیشه، حالا من عرض میکنم که آی دکتر اگر هر 10% از اون شرکت هایی رو که تو صفن شما واگذار بکنید و بتونید به صلاح بار دولت هم کم بکنید و به دست کننده هاش بدید، هر 10% اونا با توجه پورتفولیوی اون شرکت ها من نگاه کردم میتونه 2% GDP و تولید ناخالص داخلی کشور ببره بالا، به شرط که اوورهال بشه و درست بشه.
هر 10%
یعنی
10% میشه 6 میلیارد دلار.
بله. هر 5-6 میلیارد دلاری که شما خلاص بکنی از اون طرف و بیفته تو خط تولید واقعی، شما میتونید تا 2% GDP و نهایتاً رشد اقتصادی، ما نمیخوام 2% به 8% رشد اقتصادی برسیم. خب بسم الله از همین حرکت شروع کنید. متوجه این؟ خب میتونیم روی این قسمت حرکت بکنیم و رشد اقتصادی کشور رو دامن بزنیم. با این کار میتونیم این کار رو انجام بدیم. عرضم بزرگ شما، مسئله بعدی این استش که به افرادی که میخوام، ما میتوانیم با اون بحثی که آقای دکتر اشاره فرمودن، تعاونی ها رو بیایم بهشون بها بدیم و تعاونی ها متشکل از نیروهای فنی و تخصصی و فارغ التحصیلان بسیار ارزشمندی که ما در دانشگاه صنعتی و دانشگاه خودمون داریم که تو دنیا اینا رو هوا میزننشون. بله. اینا رو وظیفه وزارت کار اینا رو بیاد به صورت بلوک سلولی اینا رو تشکیل تعاونی بدهشون، وزارت رفاه تامین اجتماعی دیگه درست کار رفاه تامین اجتماعی اینا رو بتونه براشون شرکت براشون داره تأسیس کنه و اون شرکت ها بیان یا بخرن یا به اون الگویی که گفتم مدیریت رو بگیرن. اگر چند سال خوب عمل کردن و درآمد خیلی رفت بالا، دولت بگه ببخشید مدیریت هم دیگه میدن به خودتون، چون
مالکیت
شما اهلی...
هم میدن
مالکیت هم میدن به خودتون که شما اهلیتتون رو نشون دادید در این.
متشکرم آقای دکتر قدرتی، در خدمت شما هستیم. این موقعی در مورد بازار بورس و به چه شکلی میشه اینجا بازار بورس عمل کرد؟ مثلا من دیدم یه سری محدودیت هایی بعضن اعمال میکنن، مثلا اینکه بلوکی به چه شکلی میشه واگذار کرد، درصد رو مثلا یه سری محدودیت هایی کف و سقف داره. اینا
میکنید یه سری از الزامات و محدودیت های بازار سرمایه ارتباطی به سازمان خصوصی و واگذاری هاش نداره، الزاماتی است برای مدیریت حوزه بازار سرمایه بر اساس شرایطش. خب به نظرم برخی از اینا درست است، کف، سقف، بلوکی و غیره. من فکر میکنم برای اینکه بتوانیم خصوصی موفقی داشته باشیم، یکی از راهکارهای مناسب برگشت و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه ماست. امروز 80%، حالا بین 75-80% است ارزش بازار سرمایه ما ناشی از خصوصی سازی هایی است که از طریق اصل 44 اتفاق افتاد. یعنی شما این تمام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ما که میلیون ها میلیون سهامدار دارن و سالانه منافع خوبی هم میبرن و طی این سال های گذشته انصافا طرحهای بزرگ سرمایه گذاری اتفاق توش افتاده، همین واگذاری هاست. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه ای که در زمانی که وارد بازار سرمایه شد تقریبا 3 میلیون تن تولید میکرد، امروز با بیش از 13 میلیون تن داره تولید میکنه.
خصولتیه یا خصوصیه؟
خب من اصطلاح خصولتی و خصوصی رو نمیدونم. ما در تعاریفی که داریم این شرکت لیست شده در بازار سرمایه است،